ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. باراک اوباما درباره کشته شدن 5 افسر پلیس در دالاس گفت هیچ خشونتی قابل توجیه نیست. با سفر وزیر نفت برای بررسی آتش سوزی در ماهشهر، دور تازه عملیات اطفای حریق آغاز شد. اسحاق جهانگیری درباره پرداختهای غیر متعارف به رئیس جمهوری گزارش داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سران ناتو در لهستان به سر می‌برد درباره رخدادهای شهر دالاس گفت تیراندازی و درگیری در دالاس حمله‌ای حساب شده علیه افراد پلیس بوده است. او گفت پلیس برای امن نگاه داشتن تظاهراتی مسالمت‌آمیز در خیابان بود که هدف قرار گرفت. آقای اوباما در این حال گفت هیچ خشونتی قابل توجیه نیست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت وقتی مردم به سلاح‌های قوی مسلح باشند چون این حملاتی قربانیان بیشتری می‌گیرد و در روزهای آینده باید به این واقعیت‌ها پرداخته شود. در تیراندازی به سوی پلیس در جریان تظاهراتی مسالمت‌آمیز در دالاس 5 مأمور پلیس کشته و 6 تن مجروح شدند. تاکنون 3 تن در این رابطه بازداشت شده و برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن مظنون 4 در درگیری با پلیس 3 شهر دالاس است. تظاهرات دیشب در پی انتشار اخیر فیلم 2 تیراندازی مرگبار از سوی پلیس به 2 مرد سیاه‌پوست صورت گرفت. کشته شدن این 2 سیاه‌پوست در ایالت‌های مینه‌سوتا و لوئیزیانا به دست پلیس اعتراض‌های زیادی در سراسر آمریکا برانگیخت. همزمان با سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به ماهشهر، دور تازه عملیات اطفای حریق در پتروشیمی بوعلی آغاز شد. پتروشیمی بوعلی از روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگن روز جمعه در نشست کمیته بحران گفته است عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریعتر فرماندهی متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود. وزیر نفت همچنین افزود تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش شود برای پشتیبانی و نظارت در منطقه خواهد ماند. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران متن گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به حسن روحانی را منتشر کردند که درباره تحقیقات پیرامون پرداخت‌های نامتعارف توضیحاتی ارائه کرده است. در این گزارش 9 موردی آقای جهانگیری آورده است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف پدیده استثنایی و محدود است که انواع گوناگون و دلایل متفاوتی داشته است. معاون اول رئیس جمهور در ادامه گزارش آورده است که باید ابتدا اقدامات فوری در این زمینه انجام می‌شد و همچنین دایره شمول تصمیمات دولت مشخص می‌شد. آقای جهانگیری در این باره به درخواست از رهبر جمهوری اسلامی و موافقت او اشاره کرده که گفته است تمام دستگاه‌ها صرف نظر از اینکه تحت پوشش حریک از قوا یا نهادهای عمومی هستند در شمول تصمیمات دولت قرار می‌گیرند. اسحاق جهانگیری همچنین از سایر قوا و نهادهای فعال خواسته است تا حال که دولت پیشگام شده سایرین هم اقدام کرده و نتایج را به اطلاع افکار عمومی برسانند. جنجال بر سر فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نامتعارف از خرداد امسال شروع شد که رسانه‌های اصولگرا فیش حقوق رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی را منتشر کردند. دیدبان سوریه حقوق بشر که مقر آن در لندن است روز جمعه اعلام کرد دست کم 15 غیر نظامی در حمله هوایی جنگنده های ناشناس در شمال غرب سوریه که در تصرف جبهه النصره است کشته شدند. بنابراین گزارش 40 تن نیز در این حمله در شهر درکوش مجروح شدند. روز 16 تیر ماه دولت سوریه گفته بود که به مناسبت عید فطر 72 ساعت آتش بس سراسری اعلام می‌کند، اما مشخص نبود که این آتش بس شامل جبهه النصره نیز که شاخه القاعده در سوریه است می‌شود یا نه. از آغاز درگیری و جنگ داخلی در سوریه از 5 سال پیش تا کنون بیش از 280 هزار تن در سوریه کشته شدند. در پی حمله به یکی از اماکن مقدس شیعیان در شمال بغداد و کشته شدن 37 تن رئیس امنیت بغداد با حکم نخست وزیر از کار برکنار شد. شامگاه پنج شنبه انفجار یک بمب قوی در ورودی آرامگاه محمد بن علی در شهر بلد در شمال بغداد دست کم 37 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. در ساعت 18:05 دقیقه از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه با ساعت 6 عصر همراه بشید با همکارم نیوشا بخراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلالت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
5 دقیقه از ساعت 6 عصر گذشته به وقت تهران. من نیوشا بغراتی هستم. سلام میکنم به شما. ممنونم که یک بار دیگه همراه من هستید و برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. هزینه برای دگراندیشی، برای نپذیرفتن وضع موجود، برای اعتقاد به تحول، برای مخالف بودن و بلند کردن صدای اعتراض. هزینه گاه همبهای جان یک انسان، گاه از جنس محرومیت یک مادر زندانی از شنیدن صدای فرزندان خردسال. فعالیت مدنی و سیاسی در ایران از سالهای دور معمولاً بی دردسر نبوده. از اعدام و مرگ و حبس و حصر و تازیانه و ضرب و جرح و تبعید گرفته تا محرومیت‌های اجتماعی و حتی خانوادگی میتونند هزینه نگفتن باشند. یکی از آخرین نمونه‌های پرداخت این هزینه رو میشه در نرگس محمدی جستجو کرد. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران محکوم به مجموعاً 16 سال زندان به خاطر فعالیت‌های مدنی که از چند سال پیش در زندان با افول وضعیت سلامت جسمانی و ابتلا به حمله‌های فلج عضلانی مواجه شد. نرگس محمدی حالا حدود 10 روزه که در اعتصاب قضا به سر می‌بره. علت محرومیت از شنیدن صدای فرزندان خردسال. امروز در برنامه ساعت ششم میزبان کسی هستیم که خود و خانوادش هزینه سنگینی رو برای اعتراض پرداخت کردند. تقی رحمانی، پدر اون فرزندان خردسال و همسر نرگس محمدی. آقای رحمانی که فعال ملی مذهبی است، خود 1/3 از زندگیش رو در ایران پشت میله ها سپری کرده. در دهه های 60، 70، 80 و 90 خورشیدی، تا اونجا که سرانجام در اواخر سال 1390 ایران رو به مقصد پاریس ترک کرد. امروز همراه شما و تقی رحمانی هستیم تا از هزینه و فایده نگفتن بگیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید همین الان تماس بگیرید. همکاران من در اتاق فرمان منتظر هستند تا پیام‌های شما و تماس‌های شما رو دریافت بکنن. ایمیل برنامه هست مثل همیشه 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید، یا اینکه در اینستاگرام زیر پست مرتبط و یا اینکه در تلگرام به نشانی @fardagram برای ما پیام بفرستید. آقای رحمانی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
من به شما و همه شنوندگانتون در سراسر ایران و جهان سلام عرض میکنم.
آقای رحمانی، فکر میکنم که اولین سوالی که باید از شما پرسید اینه که از اوضاع خانم محمدی همسرتون خبری دارید؟ آخرین خبری که از ایشون دارید چه هست؟
هنوز هیچ خبر جدیدی از ملاقات روز یک شنبه نداریم و تو روز ملاقات روز یک شنبه هنوز به صلاح در اعتصاب قضا بوده و دوباره هم حالت حمله به صلاح فلج عضلانی بهش دست داده بوده و هنوز هیچ خبری از به صلاح قبول خواسته هاش نشدیدیم. زمانی که روز یک شنبه گفته بودن ما مخالفتی با تلفن کردن نداریم ولی هنوز اقدام عملی در این مورد صورت نگرفته.
خواسته خانم محمدی، آقای رحمانی، خواسته خانم محمدی در این مقطع زمانی صرفا همین هست که بتونه با فرزندانش تلفنی صحبت بکنه؟
بله، هم مطابق نامه ای که داده گفته من فقط خواستم الان اینه که بدونم تلفنی با بچه‌هام صحبت بکنم.
و این خواسته با به رغم اینکه گفته شده که مخالفتی باهاش ندارند ولی تا حالا اجابت نشده.
هنوز اجابت نشده.
خب اجازه بدید که ازتون این رو بپرسم. شما هم خانم محمدی همسرتون، پیش از این که حالا به بحث تحلیلی برسیم میخواستم از یه موضوع شخصی تری شروع کنم. به شخص هزینه زیاد کردید برای اعتقاد سیاسی مدنی که دارید و فعالیتی که داشتید در طول سالها در ایران. فهم کنید سنگین ترین هزینه‌ای که به عنوان یک فعال سیاسی و به عنوان یک فعال مدنی، به عنوان یک کوشنده مدنی پرداخت کردید طی این سالها چی بوده؟
ولی سنگین ترین خودم شخصاً اون زندانیه که دهه 60 تا 75 کشیدم، 70 تسوز 8 سال پی در پی بوده بدون حتی مرخصی. و خب تو این دورم اعدامش از تحت رخ داده که خیلی فضای سنگینی برای من بوده، فضای غیر چیز. ولی واقعیت این است که گاهی آدم احساسایی داره از این سری حوادث، اون حوادث خیلی حتی از اون سالهایی که تحت فشار بوده گاهی برای سنگین
مثل داره. چی میشه باز کنی یکم؟
مثال مرگ عزت ابراهیم نژاد که امروز چیر بود و اون خانواده بسیار مظلومش. ایشان وقتی که دفن شد با اسکورت نظامی دفن شد، ولی بعدا در غربت کامل تحت فشار قرار گرفت. یا مثلا وقتی که چهره های گمنام زینب جلالیان، مثال الان مثلا نرگس کسی بود که بعد از آزادی موقتش از زندان، نام زینب آورد که زیر حکم اعدام بود و الان 12 سال زندان داره. خب این تحت فشار هنوز دیگه، اون خواستهاش درست رسی دیگه نمیشه. گاهی دردهای دیگران هم بیشتر با آدم فشار میاره وقتی تلاش میکنی. الان 35 تا زندانی اهل سنت در زندان هستن و اینا حکم اعدام گرفتن و نرگسی که برای یکی از ایناش اعدام شد از شب تا صبح جلو زندان بوهردش وایستاد و دختر 4 ساله داشت. ما میدونیم که دادگاه های اینا دادرسیش عادلانه نبوده. حالا به هر شکل باید دادرسی عادلانه باشه تا حکم قابل استناد حتی باشه. خب اینا گاهی با آدم عذاب میشه. یکی از عذاب هاشم به نظر این آخری بخوام بگم، همین پیشهای حقوقی و نجومی که سایی بود که مدعی اصلاح طلبی در ایران هستن. این برای مثل دردآور بود. خود من هم یک کسی هستم که به اصلاح طلبی عنوان روش اعتقاد دارم، ولی وقتی میبینم یک مدیری بدون کاری انجام بده اون دریافت نجومی داره و اینم برای من هیچ توجیه پذیر نیست که بگویم فلان فرمانده سپاه هم داره یا سپاه پاسداران هم اختلاس، مثال دارم میزنم، فلان نهاد نظامی هم اختلاس داره. اینا نکاتیه که به نظر من هر کدوم تو صحنه هاش دردآوره، ولی خلاصه وجود داره.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. برمیگردیم با شما بیشتر صحبت میکنیم در مورد هزینه و فایده اعتراض کردن در ایران بر اساس تجربه شخصیتون و نگاهی که به عنوان یک ناظر سیاسی و اجتماعی به اون دارید. اجازه بدید که سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. از ایران آقای کریم روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای کریم عزیز و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما در مورد هزینه کردن، هزینه نگفتن، هزینه مخالفت سیاسی در ایران چی هست و فایده ای که به دنبال داره یا اساسا اگر میتونه داشته باشه به نظر شما؟
بله، من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. عرض تسلیت دارم بابت این اتفاقاتی که متاسفانه در امریکا افتاد و بسیاری از این عزیزان بیگناه کشته شدن. خیلی واقعا موضوع
در مورد موضوع برنامه صحبت میکنید آقای کریم عزیز، نظرتون رو فرمودید، تسلیتتون رو هم گفتید. در مورد موضوع برنامه اگر صحبت میکنید بشنویم.
بله، خواستم همین موضوع برنامه صحبت کنم دیگه.
بفرمایید.
اینی که حالا این جریان به وجود اومده و اعتراضایی شکل گرفته علیه آپارتایدی که در امریکا هست.
آقای کریم عزیز، در مورد ایران و اعتراض سیاسی در ایران صحبت میکنیم. اگر در این مورد صحبت میکنید بفرمایید، اگر میخواید در مورد بحث دیگه صحبت بکنید یک زمان دیگه. امیدوارم که وقتی که موضوع ما به همون مسئله اختصاص داشت بخوایم که بهش بپردازیم. آقای رحمانی، ارزه بدید که تا حالا پیش از اینکه شنونده دیگری رو روی خط بیاریم من از شما این رو بپرسم، یعنی در واقع سوال یکی از شنونده های ما هست به اسم خانم سوگند. برای ما نوشته که پشیمون نیستید شما بعد از این همه سالها از اینکه هزینه کردید به ششت رادیو فردا.com آدرس ایمیل برنامه فرستادن؟
ما من مقدماتا آقای تلفن کرد میگم این آقا توجه کنه باراک اوباما اعتراض کرده به این کشتار. آقای خامنه‌ای همچنان از حصر غیرقانونی موسوی و کروبی دفاع میکنه، ولی در پاسخ خانم باید بگم ببینید آدم لحظاتی دلتنگی میکنه و لحظاتی هم خسته میشه، این واقعیت هر انسانه، ولی واقعیت اینه نه پشیمان نیستیم، پشیمان نیستیم و به احساس میکنه اگه غیر از این بود احساس پشیمانی میکردیم، ولی واقعیت اینه که انسانها لحظاتی دچار مثلا خستگی و دلتنگی میشن. مثال میزنم وقتی مثلا به بیزایی ظلم میشه آدم خب یا گاهی احساس دلتنگی پیدا میکنه، یا وقتی که جامعه گاهی بیتفاوت میشه، البته نه همیشه، ولی نه پشیمان نه.
خب به این خستگی اشاره کردید، اجازه بدید من دنباله سوال خانم سوگند رو بپرسم ازتون از جانب خودم. این خستگی باعث نمیشه که کسی که فعالیت مدنی میکنه و فعالیت سیاسی میکنه در جایی از کار فکر بکنه که دیگه کافیه، واقعا همین میزان کافیه، دیگه بیشتر از این نمیخوام؟
ببینید برای ما افراد متفاوته، انسان ها متفاوتن، بعضی ها خسته میشن ولی به اصطلاح به قول ما رو کم میارن، این کم آوردن مثلا دکتر حشمت در مبارزه با حکومت کم آورد و میرزا ادامه داد، این واقعیتی انسان های کم میارن و طبیعیه و این معلوم نیست امکان داره یه روز منم کم بیارم، ولی من هنوز به اصطلاح اون خستگی به اونجا نرسیده که سعی بکنم که به اصطلاح معروف کم بیارم. گاهی انسان کوتاه میاد، به چه مفهوم کوتاه میاد؟ به یک هدفی برسه نه که ول کنه. مثال دارم میزنم، یک هدف بزرگتر تعقیب میکنه، یه هدف کوچکتر براش کوتاه میاد، این هستش. ولی خستگی وجود داره، ولی انسان تا ممکنه گفتم انسان ها توانهای متفاوتی دارن و شرایط متفاوتی دارن. واقعیت این است که برای دیگر اندیشی یا صدای دیگران بودن این یه امر داوطلبانه است، نمیشه بر مردم منتی گذاشت و همین خاطر اگرم خستگی پیش بیاد طرف بهتر اونه که خب کفشاشو به دیوار آویزان کنه و خیلی به اصطلاح افتخارآمیز و محترمانه سکوت کنه. ولی خستگی دلیل این نیست که انسان همیشه یا کم به اصطلاح ول کنه کارو، مگر اینکه گفتم خب هر کسی در مرحله امکان داره، بعضی تا آخر عمرش، من مثالی میزنم، آقای منتظری تا آخر عمرش سعی کرد در حد توان صدای دیگران باشه، خستم نشد، بعضی ها ممکنه خسته بشن و سکوت کنن، این تفاوت وجود داره.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، اجازه بدید نظر آقای کوهسار رو بشنویم از تهران. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. امروز درباره هزینه و فایده اعتراض کردن، فعالیت مدنی، فعالیت سیاسی، مخالف بودن در ایران صحبت میکنیم. تکرار میکنم 00420221122454 و شش@رادیوفردا.com هم آدرس ایمیل ماست. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، شما در مورد هزینه و فایده اعتراض مدنی سیاسی دگراندیشی در ایران چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اساسا فایده ای داره، میارزه به هزینه ای که میشه؟
قطعا این که یه جامعه یه صداهایی رو داشته باشه که به صورت یعنی اون صدا باید شن، من خطابم به آقای دکتر رحمانی و همسر محترمش هم هست که صدای جامعه باید باشه، یعنی اون چیزی، یعنی باید بدونن اگه فردا نظر خواهی بشه تو جامعه، حالا نمیگیم 80%، ولی 20% جامعه اون دغدغش باشه، اون چیزی که من به عنوان یه صدای سیاسی میخوام مطرح کنم. من نوعی رو عرض میکنم، من این کارو نیستم، جرأتشو ندارم، ولی اگر بودم سعی میکردم مواردی رو مطرح کنم که دغدغه اصلی جامعه باشه. الان یه پلی هم دارم.
خب متاسفانه ما تلفن آقای کوهسار رو از دست دادیم، در اتاق فرمان همکارانم هم تلاش خواهند کرد که مجددا با ایشون تماس بگیرند. اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای مجازی و ببینیم که مخاطبان ما در فیسبوک و اینستاگرام برای ما چه نوشتند. آرزو برای ما نوشته فقط باید آفرین گفت به وجود نازنین این بانوی ارجمند، منظورشون خانم نرگس محمدی هست، متاسفانه تیغ در دست زنگی مست هستان هم مست قدرت، کاشکی از این خواب غفلت بیدار بشوند و جبران مافات کنند، مردم ما دل بزرگی دارند، از طرفی برای داشتن چیزهای با ارزش باید از جان مایه گذاشت، هیچ حقی به خودی خود به دست نمی آید. از طرف دیگر برای ما فاطمه نوشته تمامی این اعتراض‌های مدنی، تمامی این اعتراض‌های به اصطلاح مدنی و سیاسی فقط برای زدن زیراب حکومت است و هیچ دلیل دیگری ندارد. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. chesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خانم زهرا از ایران رو روی خط ارتباطیمون داریم. تا پیش از اینکه رابطمون با آقای کوهسار دوباره برقرار بشه به شما سلام میکنم خانم زهرا عزیز، و نظر شما چیه در مورد هزینه و فایده اعتراض مدنی در ایران؟
عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که این برنامه های شما به نتیجه برسه و اثرش رو هم ما در ایران متوجه بشیم. من قبلا با شما تماس گرفته بودم و اسمم رو عنوان کردم، مشکل تشکیلات فضایی ایران رو خواستم عنوان کنم، صدای من رو قطع کردید. خواستم ببینم آیا واقعا شما که این برنامه ها رو میسازید، زحمت میکشید، آیا با ما تو ایران میتونید همراهی کنید؟ من میخوام بگم وقتی با شما تماس.
خانم زهرا عزیز، ما هر برنامه‌مون یک سوژه و محور خاصی داره، شما اگر که میخواید در مورد هر مسئله دیگه صحبت بکنید من در خدمت شما بعد از برنامه خواهم بود باهاش صحبت میکنم. وقت این برنامه اختصاص داره به مسئله اعتراض مدنی، اعتراض سیاسی در ایران. اگر در این مورد صحبت میکنید میفرمایید با صدای شما رو بشنویم، و در هر مورد دیگری من بعد از برنامه میتونم با شما صحبت کنم.
شما نظر منو میخواید در این زمینه که
بفرمایید
چه هزینه ای داره؟
نظرتون درباره هزینه کردن برای اعتراض چیه در ایران؟ بفرمایید.
من میخوام بگم که با توجه به اینکه الان هر کسی تو ایران اگه بخواد مسائل خودش رو عنوان بکنه با مسائل امنیتی مواجه خواهد شد، و اگه شما واقعا میخواید که این مسائل رو به گوش مردم برسونید، صدای منو هم برسونید، آیا این کار میکنید؟
من متوجه نیستم شما در مورد سوژه برنامه اگر صحبت بکنید ما حتما.
سوژه برنامه اینه که وقتی که تشکیلات غذایی خوب باشه و قانون رعایت بشه هیچ تبعاتی نخواهد داشت. یعنی اگه انسان بیاد آزادانه حرفش رو بزنه و بخواد دیگر اندیشی کنه و صدای دیگران باشه، این حق طبیعی انسانه و قوه قضاییه باید به انسان این اجازه رو بده، ولی در ایران وجود نداره. من میخوام این اجازه رو داشته باشم از قوه قضاییه ایران که چرا به خاطر گفتن یه مطلب باید 4 تا پرونده بر من ساخته بشه در عرض 3 سال، و وکیل قوه قضاییه بودم، همون قوه قضاییه بیاد پرونده منو لغو کنه. وقتی با شما تماس میگیرم اسممو میگم، به من زنگ میزنن و میگن ممکنه که ما از نظر امنیتی بخوایم شما رو تحت فشار قرار بدیم، و این صدای وزارت اطلاعات رو من میخوام به مردم ایران بگم که از وزارت اطلاعات به خاطر اینکه زنگ زدم با برنامه صدای ششم صحبت کردم شکایت دارم. آیا میتونید صدای منو به ایران برسونید؟ آیا میتونید صدای منو به همه ملت ایران برسونید؟
شما الان صدای خودتون رو رسوندید به هر اون کسی که برنامه ما رو میشنوه. از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید خانم زهرا عزیز، و نظر خودتون را اون چوری که می‌خواستید در میون گذاشتید با ما و مخاطبان رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو زیر پست‌های مرتبط برای ما بنویسید. آقای رحمانی، وقتی صحبت از هزینه و فایده میکنیم کمی درباره هزینهش صحبت کردیم، البته بیشتر حالا صحبت میکنیم، فایدهش چیه؟ تا حالا به نظرتون این میزان هزینهی که شده، حالا چه قبل از انقلاب 57 در ظرف زمانی خودش با مختصات سیاسی خودش، چه بعد از انقلاب 57 اون هم با مختصات سیاسی و اجتماعی خودش، فکر میکنید که فایدهش تا به اینجا چه بوده؟ اون چیزی که شما به عنوان یک فعال مدنی و سیاسی بهش اعتقاد دارید، چشم اندازی ازش میبینید در افق سیاسی و مدنی ایران؟
ببینید به طور کلی هزینه‌ای که داده شده در راه مبارزه سیاسی و مدنی در ایران، به علتی که یک سری خطاهای راهبردی داشته و استبداد هم خیلی قوی بوده، به اصطلاح نتایج چندان جذاب نبوده یا برای کسانی که توقع بالایی داشتن. واقعیت اینه دستاوردهای جامعه ما داشته، یعنی نمونه شما مقایسه کنید ایران رو با همسایه های خودش و این جامعه مدنی ژله‌ای که ما داریم، ولی دستاوردها در مقابل هزینه هایی که به طور کلی نگاه میکنیم چندان جالب نیست. این به نظر من تا دهه 80 سخت‌تره. از دهه 80 به بعد به نظر من یک نگاه عقلانی و محاسبه‌گری در فعالیت‌های سیاسی و مدنی وجود داره. این نگاه هم نکات مثبتی داره هم نکات منفی داره. نکات منفیش اینه که یک مقدار کل جامعه به خاطر شکست و وضع‌های گذشته محافظه‌کار و ملاحظه‌کاره، ولی از یک طرف دیگه در این ملاحظه و ملاحظه‌کاری این زیاد خواهی رو کم کرده و سعی میکنه گام گام بری جلو. منتها برای اینم هنوز تئوری درستی در اختیار ما نداریم، به خاطر اینکه جامعه جوامعی مثل ما نهادهای مدنی چندان قدرتمند نیستن و تجربیات هم انباش نمیشه. مثال دارم میذارم، انجمن سنفی معلمان ایران یک نهاد خوبیه که داره شکل میگیره، ولی وزارت اطلاعات ایران حتی در دوره‌های روحانی فقط وظیفش کوبیدن این به صلاح نهاده. اگر این نهاد شکل میگیره و شکل سنکی پیدا کنه به نفع مردم و حکومت و جامعه هست، چون میتواند کانال یک تشکل بزرگ سراسری به نام معلمان بشه. ما الان در مرحله مزه مزه کردن یک نوع دیگر فعالیت سیاسی مدنی هستیم که با هزینه کمتر و با توقع کمتر در جریان هست. ولی یه نکته باید در نظر بگیریم، باز هم برای این نوع مبارزات هم باید عده بیشتر هزینه کنن، چون واقعیت اینه اکثر جامعه وقتی وارد مبارزه مدنی و فعالیت مدنی میشون که هزینهش قابل تحمل باشه. وقتی هزینه زیاد بره بالا، جنگ قهرمانان و ضد قهرمان میشه، جنگ دیو فرشته میشه، و جامعه که همیشه جنگ بین دیو فرشته شبیه سازیشه، این جامعه در آسمان خودش چهره های زیادی داره ولی از زمینش تاریکه، چون توده های مردم و اشکال جامعه و اکثر جامعه هستن که یک جامعه رو بشکنه بسیار نهادی نمیکنن. مثالی دارم میزنم، در کشورهای اروپایی وقت به میزانی که دموکراسی میاد شما دیگه ابر قهرمان نداری. جامعه باید یک سری افراد قهرمان هم اگه داشته باشه، این قهرمانان باید تلاششون طوری باشه که مبارزه مدنی برای دیگران لااقل کم هزینه کنن، مبارزه سیاسی لااقل برای دیگران کم هزینه کنن. در غیر این صورت شما جنگ بین قهرمانان داری و ضد قهرمان، که این نتیجه ملموسی برای جامعه نداره، فقط تو صفحات تاریخ میاد. من رد نمی کنم ایده ای باید ایثارگران عمل کنن، منتها باید سمت گیریش همونی که آقا گفتن باید خواسته اکثریت و بیشتر جامعه باشه. این می تواند یه سمتی بدهد که به اصطلاح هزینه و فایده نسبت معقول تری با هم برقرار کنن.
آقای رحمانی برمیگردیم صحبت میکنیم، دو سه تا سوال تو ذهنم هست، از جمله اینکه چطور این هزینه اساسا باید کاهش پیدا بکنه. گفتید به هر حال یک عده شاید در این وسط باید هزینه بیشتری بکنن برای اینکه هزینه برای بقیه کاهش پیدا بکنه، برای فعالیت مدنی بقیه. اولا چقدر با اون جامعه ما فاصله داریم به نظر شما، و بعدش هم اینکه چطور میشه این هزینه رو کاهش داد، چطور دیگران میتونن با فعالیت خودشون این کارو بکنن. اما اجازه بدید بریم آقای کوسا رو که تلفنش قطع شده بود یک بار دیگه روی خط بیاریم، نظرشون رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای کوسار، داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد هزینه و فایده اعتراض مدنی و سیاسی در ایران.
بله، عرض می‌کردم که خوب شد که دوباره برگشتن پشت خط، چون هم از این طرف هم که صلح تفاهم بشه که من اساساً به فعالیت مدنی مخالفم، از اون طرف هم خیلی ممکن بود ادامه کنم ببینیم حتی صحبت‌های آدم مثل کوسر رو هم نمی‌تونن تحمل کنن، شخصت می‌کنن. بعد من نظرم اینه که خانم فرزن خانم محمدی اصلا من نمیدونم چرا حکم ایشون دست سنگینه. ببین اون خانم فرزدانی، من اون وقت تو برنامه شما را تعجب کردم، گفتم حتی فکر کنم این
خب متاسفانه مثل اینکه خصوص تلفن ما امروز کمی اشکال دارن، تلفن آقای کوسا رو یک بار دیگه از دست دادیم و منتظر هستیم تا ارتباطمون مجددا وصل بشه. آقای رحمانی، اجازه بدید همین بحثی رو که داشتیم پیش می بردیم بازم ازتون بپرسم، اینکه چطور این هزینه رو میشه برای دیگران کاهش داد، چطوری این فعالان مدنی میتونن هزینه رو کاهش بدن؟
یه راهش راه اینه که شما دقت کنید که خواست جامعه چیه و دنیال کدام خواستم عملیه. مثلا شما میگم یا آجا ما یک حکومت تغییر بدیم، یک بهش یا جامعه بر این بسازیم، اون چی که ما در انقلاب تصور میکردیم، یعنی بیام کل یه ساختمان خراب کنیم یه ساختمان دیگه بنا کنیم، این در حقیقت یک نوع کنپایکون کردن بود. خب باید ابزار داشت، نیروش داشت و عملا امکان پذیر نبود. حالا یک انقلابی صورت گرفته، یک آگاهی به اصطلاح انباشته ولی پراکنده تو جامعه اومده و نهادهای اجتماعی به اصطلاح شکل گرفتن. شما الان مطالبات سنتی داری، مطالبات جنسیتی داری و مطالبات مدنی داری و فرهنگی و دینی. این مطالبات به اصطلاح مربوط در چارچوب سری خواستهای حقوق بشری هم میتواند وظیفه احزاب باشه، هم میتواند از وظیفه نهادهای مدنی باشه. مرحله اول به اصطلاح مربوط صداشان اول باشه بشه، بعد از این طرف باید خواسته های به چالش کشیدن قوانین باشه، نه سرنگون کردن قوانین. تغییر تدریجی قوانین چاره جز این نیست. این میتواند اقشار درگیر کنه. یک نهادی مثل انجمن سنتی معلمان باید برای طیف گسترده در معلمان دستاورد داشته باشه. یک مشکلی ما در ایران داریم و این خیلی هم مهمه. یک دولت نفتی مثل ایران میاد او خواسته سنفی انجام میده ولی اون نهاد سنفی سرکوب میکنه. اینجا چه اون نهاد سنفی باید دقت داشته باشه. اگر وارد فقط یک برخورد من تو من با وزارت اطلاعات بشه که وزارت اطلاعات همین هدف هم داره، اون نهاد سنفی اینا مچالش میکنن. این 3140 هم صورت گرفته و الان هم داره ادامه پیدا میکنه. منتها اگر اون نهاد سنفی بداند که باید همواره خواسته هاش از حالت قهرمان ابر قهرمان اگرم مقاومت میکنه مثل گاندی ولی خواستش ساده باشه، اون موقع اون نهاد معلم، نهاد معلمان، معلمان گسترده در ایران یا نهادهای کارگری که الان با وسایل ارتباط شبکه های اجتماعی با هم ارتباط پیدا میکنن، خواسته هاشون رو احساس کنن اینا دارن خواسته های خود اونا رو منعکس میکنن. یا مسائل مثلا قوانین مثلا جنسیتی به نفع زنان و یا حتی خواسته های مدنی، در این صورت حس مشارکت میره بالا. حکومت در مواقعی در ایران ناگزیر به اصطلاح معروف، حالا به قول ما هوای مردم داشته باشه، ولی
اگر که خودشو ناگزیر احساس نکنه چی آقای رحمانی؟ ما در مقاطع مختلف دیدیم که جامعه مدنی فرض کنید پشت سر یک حرکت اعتراضی، یک حرکت مدنی یا سیاسی ایستاده، حالا جامعه مدنی که شاید در اون برهه زمانی منسجم‌تر هم بوده، اما حکومت عزمش بر این بوده که بخواد اون جامعه مدنی رو در هم بشکونه و در هم شکونده. فکر می‌کنید اگر که صدای حکومت بلندتر باشه، اگر دست بالاتر رو داشته باشه که نه تنها در ایران، در بسیاری از کشورهای جهان هم ثابت شده که اگر حکومت بخواد میتونه جلوی اون رو بگیره، اون وقت چه کار باید کرد؟ اگر با بن‌بست برخورد بکنه جامعه مدنی چی؟
دقیقا این که میگه وجود داره. حالا باید چی کار کرد؟ وقتی که مثلا یه بن‌بست برخورد میکنی که اینا کل صورت مسئله رو عوض کنی، اون موقع ممکنه به یه خطای بالاتری بری، اتفاقی که مثلا قبل از انقلاب افتاد، و شما بیا کل مسئله رو تغییر بدی و ندانی تغییر بدی و کسای فرصت طلب تری در فضای سخت بیان، اون موقع بازم باید نشست. به نظر من در حال حاضر این مسئله مشکل در خاورمیانه کاملا وجود داره و هر شما حرف شما کاملا درسته، ولی بیایید همین مقایسه بکنید دستاوردهای تدریجی که دون به دست آوردن. مثال دارم میگم، شورای نگهبان میاد دیه زن مرد برابر اعلام میکنه، این اصلا غیر ممکنه. یا فلان رو مرجع تقلید میاد میگه اگه شما ناگزیر باشید میتوانید حتی حجاب نداشته باشید. ببینید اینا چیزای ساده ای نیست. این به نظر من این دستاوردها رو جامعه تحمل،
یعنی به نظر شما مثلا فرض کنید آقای مکارم که میاد فتوا میده که اگر زنی در فرض کنید زن مسلمان بخواد در دانشگاه خارجی جایی در کشور اروپایی غیر مسلمان درس بخونه و تحت اون شرایط خاص و این صحبت‌ها مجاز هست به اینکه بدون حجاب بره اونجا، این نتیجه جامعه مدنی هست؟ خود جامعه مدنی اینجا چه نقشی بازی کرده؟ سال‌های اخیر مثلا چه نقشی داشته برای اینکه بخواد یک مرجع تقلید رو قانع بکنه به اینکه زنان مسلمان در خارج ایران در کشورهای غیر مسلمان تحت شرایط خاص بتونن روسرشون رو بردارن؟ ارتباطشون رو چجوری می‌بینین شما؟
این سوال خیلی درسته، این خیلی جالبه. ما روحانیت به مخاطب نیاز داره، همونجوری که مرد رو در این حال وقت محتاج مخاطبه. وقتی خواسته مخاطب بالا بره، دید مخاطب بالا بره، حتی روحانیت مثل آقای مکارم باید نرمش نشان بدن. و اینم دقت کنید، نوع مقابله انسی جامعه ایران در مقابل آزادی ها به اتفاقا حضور زن ها، حضور زن ها حتی دهه 60 اینا میگفتن زن ها اساس خانه نباید بیان بیرون. من نمیخوام بگم این درست بوده، ولی این حضور دیگه عقب رفتنی نیست. ببینید حضور خانم ها در دوران حکومت پهلوی یه حضور نخبگانه و خاص بود، هنوز مسائل ذهنی نشکسته بود، ولی دیگه این خانواده رو دیگه نمیشد برگردون به خانه. این اتفاق باعث میشه اون مرجع تقلیدی هم که مخاطب نیاز داره اونم در نظرات خودش تا اونجا که میدونه انعطاف به خرج بره. یه دستاورده تو مسائل سیاسی هم همینطوریه، تو مسائل سنتی هم.
به نظر شما جامعه که پیش میره این جامعه تاثیر میتونه بگذاره روی فرض کنید نظریه
صد درصد
فکر نمی‌کنید اون پیشرفت جامعه تا چه حد به نظر شما این تأثیر جامعه مدنی هست به اون با اون تعریف خاصی که در اون فعالیت مدنی و فعالان مدنی که در حوزه‌های مختلف هستن و تا چه حد اساساً تغییر و تحول زمانه هست؟ فرض کنید که جامعه به هر حال پیش میره، تمام جوامع دنیا به یک شکلی و با یک درجه ای از پویایی و دینامیزم برخوردار هستن، اگر اون جامعه مدنی به نظر شما ساکت و ساکن هم باشه، اون جامعه به هر حال روی غلطک نمیفته، پیش نمیره، اون چرخش نمیچرخه؟
اتفاقا نمیشه. شما عربستان نگاه بکنید، تمام تکنولوژی وارد شده، اتفاقا همین بحث اینه، تمام خاورمیانه در آتش اینو بنیادگرایی داره میسوزه، اتفاقا خیلی مدرن هم هستن. داعش ببینید در عملیات خودش خیلی هالیوودیه، ولی داره ارتجایی ترین قوانین اعمال میکنه، میره به بردهداری. شما نگاه کنید کشتارای داعش هالیوودیه، ولی نتیجه چیه؟ به نظر من دو طرفه تکنولوژی میتواند در خدمت دیوم قرار بگیره. پس به این خاطر این خاص جامعه است. شما دهه 60 این ذهنیت تو جامعه ایران نبود، میخواستن کل درست کنن، به جزئیات توجه نداشتن. این توجه نداشتن که دکتر بهشتی قانون مجازات اسلامی میاره که از قانون مجازات، از قانون جزایی دوره مشروطیت عقب مانده تره و دفاع میکنه از این قانون. و بعد ما الان قانون مجازات اسلامی داریم که تغییرش واقعا کار کرام الکاتبینه و واقعا قانون اصلاح کردن خیلی سخته، ولی جامعه الان مثل دهه 60 فکر نمی کنه. جامعه دهه 60 اینجوری فکر میکنه که باید آقا این قوانین اجرا بشه، بهش حساسیت نشان میده.
خب حالا
چون این پیشهای حقوقی، این پیشهای حقوقی دقت بکنید، این پیشهای حقوقی دهه 60 امکان داشت حساسیت نداشت، چون ما می‌خواستیم کل درست کنیم. حالا میگن آقا این پیشهای حقوقی چیه؟ این کنش رئیس جمهور درست راست افراطی اومد تو قضیه، ولی جامعه هم این پیشهای حقوقی نشان داد. آقای روحانی برای اولین بار در مقابل راست افراطی که می اومد جواب تون میداد، این بار اومد با فیشای حقوقی برخورد کرد. چرا؟ چون فیشای حقوقی برای مردم مهم بود.
خب و به نظر شما این دست کم بخشش به خاطر هزینه هایی که فعالان سیاسی و مدنی کردن؟ خیلی کوتاه بخوایم بگین.
خیلی قطعیه. یعنی اگر نشه منتها هزینه یه مدار ممکنه نصیب خودمون فعال نشه، این
ولی جامعه
اون تلخ تاریخی،
ولی جامعه از فایده اون استفاده میکنه. ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا تا باز برگردیم و درباره بحث امروز با شما صحبت بکنیم. آقای بهنام از بلژیک روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای بهنام عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد هزینه و فایده در ایران. به نظر شما تا چه حد این هزینه و فایده در ایران با هم تناسب دارند؟
درود بر شما آقای بغلاتی، به سلام عرض میکنم خدمت آقای مهمان محترمتون. ببینید، من با یه بخشی از صحبتهای آقای رحمانی موافق نیستم، به خاطر اینکه ببینید مبارزات جامعه بعضی چیزها رو، بعضی از آزادی‌ها رو، بعد آزادی که چه عرض کنم، بعضی از کوتاه آمدن و عقب نشینی های حکومت رو بهشون تحمیل کرده. ولی مثلا اگر آقای مکارم میاد میگه که مثلا خانومی میتونه بدون حجاب وارد دانشگاه بشه، اینا به خاطر منافع شخصی خودشونه. شما نگاه کنید و ببینید نبه خمینی نتیجهش توی کانادا عکسایی که میندازه، به هر حال نه مانتویی تنشه، نه چادری، نه چیزی. اینا رو برای خاطر خودشون میگن، به خاطر منافع خودشون میگن. اگر با دزدی ها و نمیدونم این سرقت ها که خودشون اسمشو گذاشتن اختلاس مقابله نمیکنن، به خاطر اینکه رئیس قوه قضاییه خودش زمین خاره، به خاطر اینکه برادراش فیلم ازشون منتشر میشه در حال رشوه گرفتن آپارتمان و نمیدونم چی.
آقای بهنام عزیز، اجازه بدید این رو از شما بپرسم، به نظر شما چه منفعت شخصی آقای مکارم شیرازی میتونه داشته باشه برای اینکه بیاد فتوا بده که مثلا زن مسلمان در دانشگاه کشور غیر مسلمان اگر شرایط ایجاب بکنه میتونه بی حجاب بره؟
مسلماً بچه هاشون، نواده هاشون، خانواده های بزرگی که دارن، هر کدوم 200-300 نفر رو فرستادن توی دانشگاه های خارج دارن درس میخونن.
اون به فکر اینه که مثلا فرض کنید که نمیدونم دختر خاله پسرشون هم نوه عمش در فلان دانشگاه میخواد درس بخونه، بعد روسریش رو برداره به نظر شما به خاطر این میاد فتوا میده یک مرجع تقلید؟
به فکرشون نیست، بهش تحمیل شده. خب اصلا عکساشون رو میبینه، فیسبوک هاشون رو میبینه، میبینه اونجا از آزادی برخوردارن و از اون آزادی استفاده میکنن.
خب پس به نظر شما این جامعه مدنی که آقای رحمانی بهش اشاره میکنه در ایران هیچ محلی از اعراب نداره، وجود نداره، تاثیرگذاری؟ این همه اعتراضایی که میشه، هزینه‌ای که پرداخت،
مبارزه افرادی مثل خانم محمدی، آقای نوریزا، تمام اینا کارهایی که میکنن به هر حال تاثیرگذار هست، حتی خیلی اگر کوچیک و غیر محسوس باشه، ولی به هر حال این چیزی که بهشون تحمیل میشه، نه اینکه خودشون بخوان از روی مثلا شفقت و مهربانی آزادی‌هایی رو به مردم بدن. توی تلویزیون هنوز نمیشه باهاشون برخورد ساده داشت، چون تلویزیون هنوز دارن کسایی میارن که میگه آقا حضرت علی با فیل صحبت کرد. افکار اینا در این حده.
ممنونم از شما آقای بهنام عزیز که از بلژیک همراهی کردید ما رو برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان اگر شما هم میخواهید در بحث ما امروز شرکت بکنید، شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید، درباره اعتراض مدنی، درباره هزینه نگفتن امروز با شما صحبت میکنیم. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای کوهسار یک بار دیگه رو خط ارتباطی ما هستن. آقای کوهسار این دفعه سومیه که شما رو خط میارم، هر بار قطع میشه، امیدوارم این دفعه قطع نشه.
من چی گفتم؟ اصلا چه چیزش پخش شد؟ چون صدای تلویزیون می‌بندم متوجه نشدم.
شما داشتی
صحبت من پخش شد؟
بله بله بله، داشتی صحبت می‌کرد. در البته بیشتر به اینجا رسیده بودی که خوب شد که دوباره تونستیم با شما صحبت بکنیم. بقیه‌اش رو دیگه نشدیم. بفرمایید.
چون دو طرف، چون ذهنای تو پرور مثلا سه تا که زنگ حالا فرضاً یه مرجع تقلیدی هم میاد یه گامی برمی‌داره، بگیم آقا این به خاطر نوه امام، آقا ایشون زیاد فکر نمی‌کنم علاقه‌ای به نوه نتیجه امام داشته باشن و موارد مشابه. من فکر کنم حالا یه ذره اونقدر بدبین نباشیم، اشکالی نداره. اگه یادتون باشه تو دهه 60 آیت الله خمینی اومدن درباره کنترل جمعیت فتوا دادن، درباره موسیقی به هلیتش حلال شدنش بعد برگشتیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سعی کردن اینا رو سیاسی کنن. اونایی که تندروها به اصطلاح سعی کردن دو تا رو در کنار هم بذارن، یعنی کسی که میره کنسرت موسیقی میخواد براندازی کنه، میخواد به نظام به قول خودشون دهنکجی کنه، و بعد از رفتارها این رو تایید کرد. و به همین دلیل یه مقدار من فکر کنم جامعه اگه به طرف یه نوع مصالحه بره، اینو قبلا هم فکر کنم بعد از انتخابات هم صحبت کردیم، اگه به طرف آشتی بره، به طرف مصالحه بره، این نوع برخورد ها، این نوع ترنظر ها بیشتر میشه، نه اینکه کمتر بشه. در باره این که آیا هزینه ها که میپردادن امثال خانم محمدی، من فکر کنم بنداز سهمش هزینه پرداخته، من نمیدونم حالا مشکلشون چیه. من این سوالم مطرح کردم دوست داشتم آقای رحمانی، آیا واقعا به خاطر، چون همین الان آقای نوریزاد رو هم مثال زدن، صحبت هایی که آقای نوریزاد کرده تو همین تلویزیون هایرتانه خیلی تندتر از صحبت های خانم محمدی بوده، موضع گیری هاش، کارهایی که کرده، و من نمیدونم چرا باید اینقدر تفاوت وجود داشته. اینا باید روشنگری بشه، امثال آقای رحمانی باید این رو توضیح بدن برای ذهن امثال من که واقعا بفهمیم این رو. خانم فرقدانی که برای 10 سال زندان محکوم شده بود آزاد شد، که خیلی خوب شد، یه بچه بود، حالا یه کاری کرد، یه مصاحبه کرد و به موقع آزاد شد، خوشبختانه.
خب آقای کوسرزه بدید که بریم سراغ آقای رحمانی، آقای تغییر رحمانی. ممنونم از اینکه در برنامه ما حضور داشتید. آقای کوسر عزیز، آقای رحمانی، چرا تفاوت وجود داره در نوع برخوردی که با افراد مختلف میشه؟ البته ما خودمون به عنوان روزنامه نگار، خبرنگار، اینجا وقتی رصد میکنیم عوامل مختلف رو میتونیم ببینیم. از جمله مثلا یکی از مسائلی که خیلی جالب هست اینه که تفاوت حوزه های در واقع دادگستری یا دادگاه انقلاب یا شهرها و محلی که اون فرد درش دستگیر میشه، بازداشت میشه، برخورد میشه، محاکمه میشه، اینا هم خیلی تاثیرگذار، جدا از حالا سوابقی که داره. ولی گذشته از این مسائل، شما فکر میکنید که چرا تفاوت رویکرد وجود داره بین آدم، برخورد با آدمای مختلف؟
اول باید دقت کنیم که حق افراد نظر بدن، چه آقای نوریزاد چه نرگس محمدی و هر کسی دیگه. اینکه مثلا میگیم چرا این آزاده چرا این آزاد نیست، چند تا علت داره، یک عوامل گوناگون داره، این عوامل متفاوته، برای هر کس هم باید نظر داد. باید دقت کنید چی به نام خودی و غیر خودی در حکومت وجود داره. یک، این در مورد بعض جای مال میشه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. ما به عنوان ملی مذهبی فشاری که ما رو ما بیشتره خیلی بیشتر از مشاجفه مشارکته، ولی دلیل نمیشه مشارکت از حق خودش برخوردار نباشه. یه مثال تو بگیم، مسئله وزارت اطلاعات ایرانه، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی با آدم ها بازی میکنن، ایشی آزاد میذارن، میذارن آدم ها دورش جمع بشن، بعد اون آدم ها رو تحت فشار قرار میدن، بعد وقتی که اون آزاده هر کی حرف میزنه اون متهم میشه که به اطلاعاتی بودن. دستوری که واقعا دقت بکنید، این اینا روش های پیچیده که وزارت اطلاعات داره بین یک نهاد مدنی و اعضاش اختلاف میندازه. باید یه معیاری گذاشت که افراد حق دارن نظر بدن و اگر و در این نظر دادن باید حرکت کنن. منتها یه نفرم باید دقت کنه، اگه یه چیز خاصی خیلی رادیکالی مطرح کنه، خب خاصی رادیکال اونا تو جامعه تو آفساید قرار میده و وزارت اطلاعات رو اینم کار میکنه. یعنی ما با یک سیستم امنیتی لایه لایه شده یه تیزهوشی مواجه هستیم. برای این باید دقت داشته باشیم، افراد حقی دارن، این حق حقوقی است، ولی در این حال باید هر فعال اجتماعی بدانه باید همون که دوست ما در اول قضیه گفت، خواسته اکثریت مردم مطرح بشه تا عده بیشتری همراه بشن. ضمن اینکه نمیشود کسی وادار به این امر کرد، بلکه میشه بهش توصیه کرد. من چند تا عامل میدم، یکی خودی و غیر خودی که وجود داره، واقعیتیه. دوم مسئله بازی سخت امنیتی، بازی سخت امنیتی که بین افراد فعالان اختلاف میندازه، یکی رو میگیره یکی بیشتر زندان میندازه. ما نمیتونیم، مثال دارم میزنم، در جنبش سبز یه سری افرادی بود، افراد کف خیابان در بند 350، اینا خیلی کم مرخص میرفتن، یه سری از اعضای جبهه مشارکت بیشتر میرفتن مرخصی. این دلیل برای این نبود حق نباید جبهه مشارکت یا میرفتن مرخصی، نه، این باید این کف خیابانی ها میرفتن مرخصی. اینه به نظر من نظام عمدن انجام میداد که تو بندم اختلاف بندازه. این اختلافات به نظر من چیز نیست. ما نمیدونیم این که حقش یک نفر حق آزادی برای همه هست. ما اینه بیام امده کنیم میگم چون حالا تو این آزادی رو دادن به من ندادن، پس تو مثلا عامل اطلاعاتی یا فلانی، نه، یک نرمی از آزادی ها وجود داره. رژیم میاد این آزادی ها رو، آزادی تبدیل به امتیاز میکنه. حق الان تلفن زدن حق نرگس محمدیه. حالا اگه یه خانمی تلفن بزنه ما که نمیدونیم اون بگیم تو اطلاعات، اون حقش که تلفن بزنه، باید این حق برای نرگس محمدی هم استیفا کرد. و اگر اون آقای نوریزاد و هر کسی باید دنبال این حق بیفته، خود به خود داره تو مسیر حرکت میکنه. این پیچی دیگه رو باید در نظر گرفت. حالا همین بازی دارن با انجمن سنفی معلمان ایران میکنن، همین بازی دارن با انجمن خبرنگاران میکنن. کار نظام اطلاعاتی اینه، نباید وارد این بازی شد، چرا این داره چرا اون نداره. باید ببینید اون افراد همه حقوقی دارن، اگه به کسی این حق داده شده نباید اعتراض کرد، به اونی که نداده شده هم باید همه بیان کمک کنن تا اون حق فردم داده بشه. این روش اینه که تا اینکه وارد بازی های وزارت اطلاعات و بازی امنیتی میشه که خطرناکه، و این خطرناکیش اینه که اختلاف و تفرقه رو بیشتر میکنه. تو خلاص انسان حقی دارن و این قوه قضاییه ایران و نهاد امنیتی که اومده است این حق تبدیل به اصطلاح به امتیاز کرده. حالا یکی این حق داده و یکی نداده، باید وجود که نداده است برای اونم گرفت. اینجا مهم اینه که اون افرادی که از این حق استفاده میکنن تقاضا بکنن یا تلاش بکنن که هر بون که نرسیده هم داده بشه. نعم. و این یه چیز ظرافت هایی میخواد، این تجربه‌ای که من مثلا دید دارم.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید در برنامه امروز ساعت ششم درباره هزینه و فایده اعتراض مدنی در ایران صحبت میکنیم. 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای ایرج از هلند روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز، و شما چه فکر میکنید در مورد هزینه و فایده اعتراض سیاسی و مدنی در ایران؟
درود بر شما و مهمان گرامیتون جناب باقراتی. به هر صورت هر کدوم از ما یک وظیفه داریم، وظیفه نسبت به خودمون، نسبت به خانواده و نسبت به اجتماع. متأسفانه وقتی ما در اجتماع داریم زندگی میکنیم نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. بنابراین طبیعیه که هر کسی به اون وسع خودش باید یک هزینه رو بپردازه و خب آقای تغییر رحمانی و همسر گرامیشون طبیعتاً این هزینه رو پرداختن، طبیعتاً خیلی دیگر این کار رو کردن، کمی که خانمی هم که تماس گرفتن به نام زهرا خانم که خب طبیعتا اونم میتونه یک نوعی بساب بگونید بساب مثل خانم آقای رحمانی باشن. برشه که در نهایت و در مجموع این نیست که بی تفاوت از این مسئله بگذاریم. یک گفته زیبایی داره میگه که تپیدن های دلها ناله شد، آهسته آهسته رساتر گرشود این ناله ها فریاد میگردد. برشک در نهایت و در مجموع اون چیزی که جامعه آینده ایران خواهد داشت واقعیت اینه که خب آزادی رو با همت افرادی مثل آقای رحمانی و همسر گرامیشون به هر صورت این نداها به گوش مردم میرسه و خب طبعاً آینده بهتری رو خواهیم داشت.
ممنونم از شما آقای، متشکرم از شما آقای ایرج عزیز که همراهی کردید ما رو از کشور هلند. روی خط ارتباطی رادیو فردا شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. همین حالا میتونید مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید. آقای موحدی از ایران روی خط ارتباطی است. سلام میکنم به شما آقای موحدی عزیز و نظر دوست قبلیمون رو شنیدیم، شما نظرتون چی هست در مورد بحث امروز؟
درود بر شما و درود بر مهمان عزیزتون و همه مخاطبینتون. من ایروسان موحدی هستم، روزنامه نگار فعال حقوق بشر که دهه 80 خودم از گزارشگران حقوق بشر برای حتی رادیوی شما بودم. سالها در ایران هزینه دادیم بعد از مرگ دوستانمون آقای محمدی و آقای ساران. خب مجبور شدیم که بریم به کشور آمریکا، اونجا شهروندی گرفتیم، ولی در نهایت ما این نتیجه رسیدیم که به قول آقای رحمانی آسمان فعالین حقوق بشر ما پر از ستاره است، ولی در زمین چیزی نیست. برای بیرون اومدن هر ایرانی، هر فعال حقوق بشر، حکومت که خیلی خوشحال میشه که اینا از کشور این ستاره ها از روی زمین بدن آسمون. من مقاله‌ای نوشتم، کمپین حقوق، کمپین بازگشت به ایران برای خروج از انسداد.
خب به نظر شما میتونه تأثیر داشته باشه آقای موحدی اگر که فرض کنید فعالان مدنی و سیاسی اگر برگردن ایران و همشون رو بخوام بگیرن بندازن زندان، اون وقت چی؟ یه گزینه یه که میتونه وجود داشته باشه.
نه اینا حتی توان سرکوب در این شرایط بین المللی توان سرکوب حتی فرق نفر رو ندارن.
چرا فکر میکنید ندارن آقای موحدی عزیز؟ به چه دلیل فکر میکنید این توان وجود نداره؟
بله شرایط جهانی الان برای اینا طوریه که خب من خودم برگشتم با فشارهایی روبرو بودم، ولی شرایط جهانی برای اینها طوریه که هم تغییراتی در منطقه وجود داره و هم مسئله حقوق بشر بعد از رفع مسائل هسته‌ای حکومتی نگرانیت رو داره که در رفع مسائل قرار گرفته. شما توجه کنین اگر یک کاروان فقط 100 نفر حرکت بکنن به سوی ایران و در هر کشوری که میرسن سخنرانی بکنن، برنامه بگذارن و مقصدشون حتی تر این مسئله، اگر این حتی کاروان به ایران هم نرسه میتونه مسئله نقض وسیع حقوق بشر در ایران رو خبر اول رسانه های جهان بکنه. بنابراین ماندن در اروپا و آمریکا هیچ دردی رو دوا نمی کنه. ما سالها اینجا زندان کشیدیم، خانوادمون قتل عام شده، دوستانمون قتل عام شدن. وقتی که صحنه رو ترک میکنیم حاکمیت، من خودم تجربه کردم، خیلی خوشحال میشه. مانع خروج هیچ کس نیست و میخواد که اینها برن آباده رو در بدر بشن، ولی کمپین بازگشت به ایران
نظر شما میتونه موثر باشه؟
بله این میتونه خیلی ما را از بن‌بست رهایی بده.
ممنونم از شما آقای موحدی عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید، میهمان برنامه ساعت ششم بودید. آقای رحمانی، شنیدیم صحبت‌های آقای موحدی رو. شما چی فکر می‌کنید در مورد چنین کمپین‌های؟ آیا خروج از ایران واقعاً جامعه مدنی رو می‌کشه، یا اینکه خیلی اعتقاد دارن از اونجایی که در داخل ایران شاید فضا برای هر نوع فعالیت مدنی و سیاسی در اون حدی که انتظارش رو دارند فعالان مدنی وجود نداره، خیلی خارج میشن از ایران که بتونن اون فعالیت رو لااقل از راه دور دنبال بکنن؟ شما چی فکر می‌کنید؟
ببینید، خروج از ایران نه بد نه صرفا خوب، باید برنامه مشخصی باشه. ولی به نظر من خروج از ایران یه مشکلی داره، فضایی که در خارج از کشوره. فضای خارج از کشور با فضای داخل ایران خیلی فرق داره. متاسفانه فضایی که در خارج از کشوره یه مقدار غیر واقعی و یه مقدار خواسته ها خیلی حد اکثری است. این خاطر اون نیرو نمیتواند گاهی این برای همه نیست مثلا خواست اکثریت جامعه باشه. در حقیقت یه مقدار میشه پیغمبر سرزمینی که در اون دیگر هیچ پیروی نمانده است. این یک نقصیه که بر برخی از فعالان خارج از کشوری میشه گرفت، ولی همه اینطوری نیستن. و از یک طرف دیگه باید دقت داشتش که خارج شدن صد درصد داخل ماندن و حتی با دوج پایین و فشار پایین فعالیت کردن به نظر من ارجح تر از خارج شدنه. منتها اینو برای همه نمیشه توصیه کرد، ولی میشود خارج بود، صدای جامعه بود. ولی یک مسئله مهمی که دوست ما اشاره کرده آقای موحد، اتفاق مشکل جامعه ایران تو حکومت چه نیست، ما مشکل کار جمعی در جامعه مدنی در نظام و روابط اجتماعی خود ما داریم. ما نهاد جمعی در ایران نهاد موفق نداریم، اینجا مشکلات جامعه ماست. ما اگر نهاد موفقی داشتیم خیلی خیلی امروز جلوتر بودیم. اصلا جمع سازی در جامعه در میان ایرانی یه مثلا هنوز متاسفانه ضعیفه. شما در ایرانی ها در سیستم های اداری غیر اداری غرب بسیار موفقن، ولی جمع های ایرانی موفق نداره. ایرانی ها فردن انسان های همه کاره و موفقی هن، هم یک مشکله. ولی واقعیت اینه که خارج از کشور وقتی مفیده که بتواند خودش در عقبه داخل بدانه، یاد ایده پردازی کلی کنه، نه رهبری بکنه، و در این حال خواسته ها با خواسته های جامعه هم درک کنه. خواسته های حد اکثری، یک نوع توقع و توهم بیش از حد داشتن، بخشی از مشکلات فعالان حتی مدنی و سیاسی خارج از کشوره که به عنوان یک آسیب شناسی به نظر من باید توی برنامه جدا بهش مفصل پرداخت. ولی می تواند یه فعال مدنی صدای داخل باشه یا فعال سیاسی، نه که دنبال رو داخل باشه، لااقل در ایده ها که میده معقول‌تر و عملی‌تر و مصداقی‌تر باشه.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که آخرین کسی رو که وقت داریم روی خط بیاریم، آقای محمود هست از ایران. آقای محمود عزیز، زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم، حدود یک دقیقه وقت دارید که نظرتون رو بفرمایید. خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه.
سلام میکنم به شما.
سلام میکنم به شما، بفرمایید. خیلی وقتم کوتاهه، بفرمایید.
من چند سال قبل یادم
بله بفرمایید.
چند سال قبل من یادم یکی از این زندانی هم با یکی از شایقای ماهواره هم تماس گرفته، من خواهم بشم برنامه دیدم چه کسی شایقا. یکی از حرفایی هم که اوزاد اتفاقان هنگ بود، میگفت من اجازه تماس با خانواده ما نمیدن. خب خیلی عجیب بود واسه من که خب این چجوری تونسته با یعنی دنیا تماس بگیره، اعتراض برقرار کنه، ولی نمیتونه با خانوادهش تماس بگیره. حرف دیگه مثلا همینه، خانم نرگس محمدی که شما اینقدر دارید میگید، هر ده ها بیانیه داده به خارج از کشور این ور اون ور.
سوال شما اینه که چرا با وجود اینکه ایشون میتونن بیانیه بدن اما نمیتونن که مثلا با فرزند خردسالشون صحبت بکنن؟ اجازه بدید خب همینو بپرسم از آقای رحمانی. الان آقای رحمانی نکته ای رو مطرح کردن، آقای مجید از ایران اشتباه من اسمشون رو گفته بودم.
به طور مشخص زندانی همیشه سعی میکنه پلیس جلوتر بیاد، اینکه صداشو ببره خارجی جوری تو به اصطلاح مطلبشو برسونه، این چه طبیعی است. ولی یه حقی داره، حق تلفن کردن، حق رسمی تلفن کردن و گفتگو کردن. اینکه چرا نمیتوانه، یعنی ایشان به اصطلاح میگه یه سریش کارا امکان پذیره. شما نوشته یالا به شکل به حالت آیفلیار بندم 14 سال زندان کشیدم دیگه، بیش از 14 سال. اینجا آدم بیرون عملی خود آقایان هم میدانن ها یا حمله میکنن تو بندها چرا مسائل مختلف پیدا میکنن، ولی اینطوری نیستش که بشه از راحت با خانواده تماس تلفنی که حد زندانی هست دقت کرد. این آقا با این دوستادی با توجه کنه این کار توجیه اون عمل نمیشه. اتفاقا اگر رابطه آقایانه و آزاد باشه به او کارها نیاز نیست. چرا نامه سرگشاده داده میشه؟ به خاطر اینکه یک قاضی صلواتی در عرض 5 دقیقه نفر به 16 سال زندان محکوم میکنه. ببینید اینکه یک نفر از در دوره خاتمی اتفاق میافتاد خب، ولی این قانون به اسلام برای حقوقی و طریق زندانبان که عملی نمیشد. زندانی سعی میکرد به لطایف لیالی صدای خود رو بلند کنه و این حق هر کسی که در حقش احساس میکنه ظلم بشه صداش رو بلند کنه. به خاطری که مجراهای حقوقی وجود نداره، یعنی قاضی به حرف اعتراضی زندانی گوش نمیکنه، سیر دادرسی عادلانه نیست. الان 35 نفر زیر حکم اعدام اهل سنت، سیر دادرسی عادلانه ایش اینا چطوری بوده؟ چند دقیقه اینا محاکمه شدن که حکم اعدام گرفتن؟ اینا نکات مهمی است که باید نقام به این توجه کنن دیگه.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. متاسفانه زمان بیشتری برای ما نمونده، به ثانیه های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگه نزدیک میشیم. از شما تشکر میکنم تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی که از پاریس به ما پیوستید روی خط تلفن. دوستانم در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند آزاده توکلی و میرویس بودن. من نیوشا بغلاتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم. از شما تشکر میکنم که ما رو تنها نگذاشتید در حدود یک ساعت گذشته. همچنان همراه ما باشید تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید.